سلام، جدیدن قیمتا رو دیدین؟ من وحیدم و این قسمت 28 پادکست صندوقه. اگرچه قرار بود این قسمت کلا موضوعش یه چیز دیگه ای باشه و واقعیتش در مورد یکی از شخصیت‌های موسیقی پاپ دنیا که این روزها خیلی سر و صدا کرده صحبت بکنم و در کنارش با یکی از متخصصین هم مصاحبه بکنم در موردش، که خب آلبوم جدید متالیکا اومد بیرون و یه جوره برنامه ما رو هم به هم زد و قرار شد که این قسمت رو به این آلبوم که خیلی هم سر و صدا رو انداخته بپردازم و اون موضوع رو بذارم برای قسمت بعد. جا داره اینجا اشاره بکنم به موضوع خیلی خیلی مهمی که البته قسمت قبلا در مورد صحبت کردم و اون هم این حمله‌های شیمیایی به مدارسه که همچنان ادامه داره و خب ما می‌بینیم که دیگه خبررسانیش خیلی کمرنگ شده. نه خبرگزاری‌های داخل بهش زیاد می‌پردازن، نه خبرگزاری‌های خارج، و حتی اصلاً خود مردم هم دیگه یواش یواش دارن فراموشش می‌کنن. این چیزیه که خود من هم یه جورایی باش درگیر شدم. یعنی یکی دوتا از هنرجوهای من که دخترن تعریف کردن که حالا هم تو مدرسه خودشون یکی دو بار اتفاق افتاده و همین که تو مدرسه‌های دوستاشون اینور اونور، و چیزیه که همچنان ادامه داره و به نظرم موضوع خیلی خیلی مهمه، شاید خیلی مهمتر از خیلی مسائل دیگه، و به نظرم میاد که نباید این رو فراموش بکنیم و خواستم اینجا بهش اشاره بکنم، یه جورهای تلاشی باشه بر علیه فراموشی. باز توی قسمت قبل یه موضوع دیگه هم اشاره کردم توی صحبتم با مهدی آقایی، سازنده پادکست آهنگساز و آهنگ شب، و اون همون ویدیویی بود که من تهیه کرده بودم از یه کارگاه ساخت ساز تنبور و اون آماده است و من آپلودش کردم توی یوتیوب و پیشنهاد میکنم برید ببینید اگه علاقه دارید به درست کردن ساز و اصلا به ساز تنبور و دوست دارید بدونید که چجوری ساخته میشه، با یکی از سازندگان بزرگ و مشهور ساز تنبور توی کرمانشاه من صحبت کردم به اسم آقای قاسم براخانی و برادرشون آقای رضا براخانی که هر دو از سازندگان به نام ساز تنبورن. دیدنش خالی از لطف نیست. من آدرس اون ویدیو هم توی بخش توضیحات این قسمت میذارم. اگر اهل یوتیوب هستید و توی یوتیوب ویدیو نگاه میکنید، فراموش نکنید که اون کانال من هم سابسکرایب بکنید. و مثل همیشه تشکر بکنم از همه همراهان همیشگی که کامنت میذارن، پیام میدن و حمایت معنوی میکنن، و اون دوستانی که حمایت مالی میکنن از پادکست. اگر خواستید از پادکست صندوق حمایت مالی بکنید، لینک صفحه من توی سایت هامی باش رو تو بخش توضیحات قرار میدم. میتونید اونجا هم به صورت ریالی و هم به صورت حالا یورو حمایت مالی بکنید به پادکست و مشارکت داشته باشید توی ساخت قسمت‌های مختلف این پادکست. و خب فراموش نکنید که مهمترین حمایت هم حمایت معنویه، یعنی پخش کردن این پادکست بین دوستاتون، اونایی که علاقه دارن به این مباحث، و باز هم تشکر میکنم ازتون. آدرس وبسایت و کانال تلگرامم هم توی بخش توضیحات قرار میدم. یه ایده ای هم که به ذهنم رسیده و اگه موافق باشید با هم عملیش بکنیم اینه که بیاید توی تلگرام برای من به صورت یه پیام صوتی یه آهنگی رو بسازید و با دهنتون بزنید، به قول خارجی هامینگ بکنید، یه چیزی که تو ذهنتون میاد، هر چیزی که فکر میکنید قشنگه یا جالبه، و برام بفرستید و من از توی اونها حالا یکی دوتا رو انتخاب میکنم و با گیتار میزنم، تنظیمش میکنم، ضبطش میکنم و توی قسمت‌های بعدی پادکست ازش استفاده میکنم و برای خود اون شخص هم نسخه اصلیشو میفرستم. اگه دوست داشتید به نظرم کار جالبی میاد، خوش میگذره دور هم. من آدرس آیدی تلگرامم هم توی بخش توضیحات میذارم که اگه خواستید این پیام های صوتیتون رو، آهنگایی که ساختین رو برام بفرستید. در حد قولش مثلا 10-12 ثانیه باشه کافیه. متالیکا که دیگه اصلا احتیاجی به معرفی نداره، بدون شک مشهورترین گروه متال دنیا است و همه میشناسنش، حتی اونایی که اصلا موسیقی غربی هم گوش نمیدن اسم متالیکا به گوششون خورده. هوادارهای آتشینی داره، یعنی فنهای گروه متالیکا اصلا خیلی عجیب غریبه. خوش به حال این گروه که همچین فنهایی داره واقعا. و در مقابل این طرفدارها یه دم به شدت از متالیکا بدشون میاد و این خیلی عجیبه. کم گروهی است که اینقدر دو قشر متفاوت، یعنی دو دید متفاوت در حقیقت در موردش وجود داشته باشه. و این دسته هواداران و فنهای گروه متالیکا میشه به دو دسته تقسیمشون کرد. یکی اونایی که از اول با متالیکا بودن، از آلبوم اولشون و تا ابد هم باهاش میمونن، عاشق این گروه هن و به نظرشون متالیکا اصلا هیچ کار ضعیفی نداره، هرچی که منتشر بکنه مثل آب حیات اینا می نوشن، گوشش میدن و خلاص عاشق این گروه هن. یعنی هیچ نقطه ضعفی تو این گروه نمی بینن. گروه دوم هم کسایی هستن که اکثرشون از بلک آلبوم طرفدار، یعنی از بلک آلبوم به بعد طرفدار متالیکا شدن. یعنی وقتی که یه جورایی متالیکا از سمت ترش متال رفت به سمت موسیقی راک شد یا هارد راک و بیشتر طرفدارهای اون قطعاتش هستن، قطعاتی مثل Unforgiven، مثلا Nothing Else Matters و امثال هم یه مقداری حالت آرومتری دارن نسبت به ترش متال که تمپوی خیلی بالایی داره. و خب یه دسته دیگه هم هستن از شنوندگان موسیقی که مثل من معتقدن که متالیکا کار خوب داره و کار ضعیف هم داره و خیلی طرفدارش حالا به اون صورت نیستن، ولی خب ارزش کارهای خوبی که ارائه داده رو درک میکنن. فرق نمیکنه که شما از کدوم دسته از شنوندگان متالیکا هستین و حتی اگه از دسته یه جورایی متنفرین متالیکا هم باشین، فکر میکنم این قسمت یه جورایی براتون جالب خواهد بود و تا حدی راضیتون میکنه. ولی خب با تمام انتقادهایی که به گروه متالیکا میشه و در رأس اونها اونایی که خیلی با متالیکا مخالفن، توانایی های درامرش رو در وهله اول زیر سوال میبرن و بعد گیتار نوازی کرک همت رو. ولی خب باید اعتراف کرد به این موضوع که صدای جیمز هتفیلد یکی از بهترین صداهای موسیقی راک و متال در طول تاریخه. این رو به هیچ عنوان نمیشه کتمانش کرد. خب موضوع این قسمت پادکست در مورد آلبوم جدید این گروه به اسم 72 Seasons یا 72 فصل که در 14 آپریل امسال 2023 منتشر شد و خب خیلی هم سر صدا کرد و کلی هم در کنار این آلبوم محتواهای مختلفی تولید شد، از اجراهای زنده در نظر بگیرید، از صفحه گرامافونی که براش گذاشتن، طرحایی که براش زدن و حتی اون طرحا رو روی لوازم و وسایل موسیقیشون هم قرار دادن و کلن کلی ویدیو و مصاحبه و محتوا حول این آلبوم تولید شده که یه جورایی آدم و دوباره یاد اون دورانی که موسیقی راک و متال توی اوج بود و با بیرون اومدن هر آلبوم یه تکونی دنیا میخورد، آدم و یاد اون موقع میندازه. خب این 72 فصل اگه ضرب و تقسیمش بکنیم، یعنی تقسیمش بکنیم بر 4، جمعاً میشه 18 سال. و جیمز هیتفیلد در مورد این آلبوم گفته که خب این 18 سال منظورمون از این 72 فصل یا همون 18 سال، 18 سال اول زندگی هر آدمیه که مهمترین بخش تشکیل دهنده شخصیت و تفکراتشه. و خب 12 تا آهنگ هم داره که یه جورایی شاید بشه گفت نماد 12 ماه سالن و طول زمانی کل آهنگ ها روی هم 77 دقیقه و 7 ثانیه است. شاید این هفته یه اشاره هم به 7 روز هفته داشته باشه. کلن یه وایب خیلی خوبی داره، یه وایب هماهنگی دارن همه این جنبه های مختلف این آلبوم. در مورد حسال کلیش هم بخوایم حرف بزنیم، یه آلبوم کاملا امیدوار کننده و روشنه و همه شاید منتقدین و طرفدار موسیقی هم این رو اذعان میکنن و اکثر منتقدها هم ازش به خوبی یاد کردن، یعنی گفتن آلبوم خوبیه و اگرچه خب انتقادهایی هم بهش هست. در حالت کلی بخوایم بگیم میکس و مسترینگ خیلی خوبی داره این آلبوم، اصلا یه آلبوم متال مدرنه، خوب صداهای ترتمیز از سازهای مختلف، البته تو پرانتز بجز درامز، و به شدت کامپرس شده و خب صدای درامزش رو شاید اکثر طرفدار موسیقی و اونایی که تو کار موسیقی هستن و منتقدین موسیقی معتقدن که خوب از آب در نیومده صدای درامزش و خیلی اوور پرودیوس شده در حقیقت و صداش یه جوره غیر واقعیه و خیلی توی آهنگا خوب نمیشینه، خودشو نشون نمیده. خب یکی از انتقادهایی که به این آلبوم میشه طولانی بودن آهنگ هاست و این طولانی بودن آهنگ ها خب به خودی خود بد نیست. ما مثلا گروه مثل تول رو داریم که آهنگ هایی دارن که بالای 12 دقیقه 13 دقیقه است، یا پینک فلوید رو مثلا شما اتم هارت مادر رو گوش بدید ببینید نمیدونم 20 دقیقه 24 دقیقه است. خیلی هم معتقدن که این طولانی بودنه همراه با تکرارهای زیاده، یعنی در طول هر آهنگ ما شاهد چیزای جدید آنچنان نیستیم و تکرار خیلی زیادی هم داریم و این یه جورایی شاید خسته کننده باشه توی بعضی از آهنگ ها البته. و اینکه خیلی آلبوم خطیه، یعنی ما تو آلبوم های حالا برجسته گروه متالیکا مثل مستر آف پاپتس یا آلبوم های دیگه ما یک خط نزولی و صعودی داریم، یک پیک داریم توی آلبوم، ولی خب این آلبوم نه، همش خیلی خطیه و خیلی فراز و نشیب نداره، چه از نظر محتوا چه از نظر قالبش که آهنگ ها باشن. اما شاید بشه گفت مهمترین نکته‌ای که در مورد این آلبوم بشه بهش اشاره کرد بازگشت متالیکا به ریشه های خودشه که فرش متاله، یعنی یه جورایی برگشتن به متالیکای قبل از بلک آلبوم. این بازگشت به گذشته به ریشه های خودشون خیلی هماهنگی قشنگی داره با موضوع این آلبوم که گفتیم در مورد 18 سال اول زندگی آدمه و این خیلی قشنگی این هماهنگی ها که آره من میخوام در مورد ریشه های آدم صحبت بکنم که کجا شکل میگیره و بعد میاد خودش بر میگرده به ریشه های خودش که ثرش متاله و با این سبک شروع کرده. این واقعا فوق‌العاده است این هماهنگی توی مضمون و قالب این آلبوم. در مورد ترانه هاش هم اگه بخوایم بگیم، خب بعضیا واقعا قوی هستن، ترانه های خیلی قوی هستن، بعضیا متوسطن و بعضیا هم باید گفت ضعیفن. یه حس نصیحت پیر مردانه هم تو بعضی از آهنگاش هست که احتمالا شاید آثار پیری خود اعضای این گروه باشه و اگه ترانه هاشو بخونیم بعضی جا شروع میکنه به نصیحت کردن، یه مقداری تو ذوق میزنه، نمیدونم شما هم موافقید یا نه. برای خود من غیر از اون تکراری بودن و طولانی بودن بعضی از آهنگ ها، چیزی که خیلی آزارم میداد ساختار آهنگ هاشون خیلی شبیهن و خیلی تیپیکال هم هستن. شاید بشه گفت همشون سیستمش اینجوریه، یه ورس داره، بعد کورس داره، دوباره ورس، بعد کورس، بعد بریج، بعد سولو، بعد کورس و بعد هم اوترو یا اختتامیه آهنگ. شاید بشه گفت همه آهنگا این سیستم رو دارن و این خودش به اون خسته کننده بودن قالب این آهنگا یه جورایی شاید بشه گفت کمک میکنه یا دامن میزنه. اگه میخواید در مورد قالب موسیقی مدرن بدونین، قسمت دوم پادکست صندوق رو گوش بدید. برگردیم به قعر تاریخ، قسمت دوم کلن در مورد ساختار موسیقی توی موسیقی مدرنه و اونجا در مورد همین اصطلاحات ورس و کورس و نمیدونم بریج و سولو و اینا کامل توضیح دادم با مثال‌هایی و امیدوارم کمکتون بکنه که این مفاهیم رو بهتر بتونید درک بکنید. خب بریم سراغ بررسی دونه دونه آهنگ‌های این آلبوم. اولین آهنگ این آلبوم هم اسم آلبومه، یعنی 72 Seasons. یه شروع طوفانیه، تیپیکال متالیکاییه در سبک ترش متال. طول آهنگ هم 7 دقیقه و 39 ثانیه است، یعنی خیلی آهنگ طولانیه. ریف های خیلی قوی داره، ولی خب همونجوری که گفتم مثل بقیه آهنگ های این قطعه درامز خیلی قابل توجهی نداره، خیلی ساده است در حقیقت درامزش و صداش هم صدای درامز کلن توی آلبوم صدای خیلی خوبی نداره ساز درامز. در مورد سولوی کرک همت، سولوش توی این آهنگ هم خیلی سرعتیه، سولوی خیلی سرعتی میزنه، ولی خب چیز خیلی برجسته‌ای نداره، چیزی که تو ذهن آدم بمونه، به جز جایی که سولو ملودیک میشه و دو تا صدای گیتار داریم به صورت هارمونیک با هم مینوازن، یعنی حوالی دقیقه 5:33. توی این آهنگ یکی دو جا هم تغییر گام یا همون مدولاسیون داریم که اصلا یه کاریه که خیلی آهنگسازا انجام میدن برای درآوردن آهنگا از اون حالت یک نواختی، مثلا آهنگای طولانی. این کار توی چند تا از آهنگهای این آلبوم اتفاق میفته، ولی به نظر من نتونسته خیلی از اون یک نواختی بیاره بیرون این آهنگا رو. ترانه این قطعه هم در مورد پیش رفتن به جلوه و در این حال بازگشت به گذشته، یه جورایی شاید اشاراتی هم باشه به گذشته خود متالیکا و سفری که تا الان داشتن و یه لاینی توش هست که Feeding on the wrath of man یا تغذیه از خشم انسان. اینا چیزاییه که نه تنها خب توی اون سن و سالهای نوجوانی توی آدم ها هست، و بلکه خب یه جورایی اصلا موسیقی متال هم با خشم عجین شده. این قطعه میتونست بعد سولو تموم بشه و بعد اون کورسای تکراری بعدش رو نداشته باشه، این باعث میشه یه مقداری آهنگ تکراری بشه. میشد واقعا بعد سولو تموم بشه. این اتفاق توی چند تا آهنگ دیگه شون هم هست که اونجا هم توضیح میدم در موردش. آهنگ بعدی آلبوم اسمش هست Shadows Follow، که این هم تقریبا میشه گفت شاید یه آهنگ از زمانی متوسط به سمت طولانیه، تقریبا 6 دقیقه است و ریفش مثل آهنگ قبلی نیست، ریفش یه مقدار تکراریه و البته آهنگ قبل هم ریفش خیلی تکرار میشد. در مورد ترانهش بخوام بگم، موضوعش در مورد فرار از زندگی و از اون نبردیه که قرار هممون تو زندگیمون داشته باشیم. یه جاش میگه On I run, still my shadows follow، حالی که فرار میکنم همچنان سایه های منو دنبال میکنم. یعنی یه جورایی میگه که هر چقدر هم که فرار بکنیم بالاخره باید اون رو در روی و اون نبرد رو تو زندگی تجربهش بکنیم، چه زود باشه چه دیر باشه. پس راه فراری نیست و چه بهتر که زودتری نبرد رو شروع بکنیم و تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم با زندگی. سولوی این قسمت باز هم خیلی تیپیکال کرک همته. مثل همیشه کرک همت برای اینکه از یک نواختی فرار بکنه تو سولوهاش شروع میکنه نوت‌های زیادی رو زدن، خیلی سرعتی زدن و بعد پدال واه رو روشن میکنه. این از شاخصه های سولو نوازی کرک همته. البته خودش هم در مورد سولوهای این آلبوم توضیح داده و گفته که چون توی گام پنتاتونیک یا پنج صدایی هستن که گام تیپیکال موسیقی راکه، خیلی شاید نمیتونستم تنوع ایجاد بکنم. ولی خب سوال اینجا پیش میاد که خب چرا به گام پنتاتونیک چسبیدی و میتونستی از مودها و گامهای دیگه استفاده بکنی و تنوع بدی بهش. و میدونیم که کرک همت نوازنده تواناییه و آشنایی خوبی داره با موسیقی و خیلی راحت میتونست تنوع زیادی ایجاد بکنه، ولی خب این اتفاق افتاده تو این آلبوم و کلن من جز اون شنونده های موسیقی هستم که خیلی با سولوهای کرک همت حال نمی کنم. سولوهاش برای من گیرا نیستن، خیلی لذت بخش نیستن گوش دادن بهشون و تو این آلبوم به نظر من خیلی دیگه تیپیکال شده و خیلی تکراری هم شده. البته در مورد کورسش بگم که ملودی خیلی خوب و گیرایی داره. سوم این آلبوم اسمش هست Screaming Suicide که ریف های خیلی خوبی داره واقعا و ترانش هم فوق العاده است. ترانش خیلی خوبه. در مورد حس ناکافی بودن و تمایل به خودکشیه که شاید گریبانگیر خیلی از آدما باشه. توی یه جایش میگه که به دنیا اومدیم که بجنگیم، ولی خب یه صدایی هی تو گوشمون بهمون میگه که تو کافی نیستی. ولی خب وقتی ادامه میدی و کم نمیاری، کم کم این صدا عوض میشه و خودم متوجه میشی که به اندازه کافی خوب هستی توی زندگیت. بعد میگه که گوش بده به این صدای جدیدی که تو گوشت میاد، این فریاد خودکشی، تمایل به خودکشی که تو ذهنت با وجود میاد رو تو خودت نگه دار و عملیش نکن. خیلی ترانه قشنگی داره واقعا. ولی خب اینجا هم درامز خیلی تکراریه، یعنی شاید دیگه لازم نباشه به این اشاره بکنم، توی اکثر آهنگ ها متاسفانه درامز خیلی خوبی رو نمیشنویم، ولی خب وکال فوق‌العاده‌ای داره. یعنی جیمز هتفیلد با این که سنش هم زیاده و دیگه 60 سال رو رد کرده، ولی هنوز صداشون قدرت رو داره، خیلی قشنگ میخونه، واقعا آدم لذت میبره از صدای جادویش. بیس خیلی قدرتمندی هم داره. اصلا این آلبوم یکی از خصوصیاتش اینه که صدای گیتار بیس خیلی جلوه، یعنی قشنگ شنیده میشه و نقش خیلی خوب و مهم میداره و خیلی هم تون خیلی قشنگی داره بیسی که رابرت ترویلو میزنه. چهارم این آلبوم اسمش هست Sleep Walk My Life Away و چه شروع قشنگی داره، یه بیسلاین قدرتمند و قشنگ که فضای خیلی قشنگی میسازه. من عاشق آهنگایی هم که با بیسلاین شروع میشن، با صدای بیس شروع میشن، و این آهنگم واقعا این بخش اولش فوق‌العاده است، شروع طوفانی داره. اینجا درامز خیلی قدرتمند عمل میکنه، از ثانیه 56 ریف خیلی گیرا میشه این ریف این آهنگ، و از اون ریفاییه که قشنگ جا داره مثلا تو کلاسای آموزش موسیقی به هنرجوهایی که طرفدار متال هستن و موسیقی متال میخوان یاد بگیرن آموزشش بدی، مثل ریف مثلا اینتر سندمن. کورس آهنگ هم خیلی ملودیک و گیراست و شاید بشه گفت این آهنگ یه آهنگ فوق‌العاده است از متالیکایی که در دهه 30 زندگیشه این گروه، و کلن این قطعه آدمو در کل یاد اینتر سندمن هم میندازه. و ریف دقیقه 3:51 به بعد اصلا فوق‌العاده است، خیلی لذت بردم از شنیدنش، نشون میده که گروه متالیکا چه توانایی هایی داره، چه کارهایی میتونه انجام بده. سولوی آهنگم اولاش خیلی خوبه، گیراست، قشنگ نشسته روی آهنگ، ولی از وسطا دوباره کرکمت میره سراغ کارهایی که همیشه میکنه و منم ازش سر در نمیارم. حالا امیدوارم که طرفداراش منو ببخشن بابت این حرفایی که در موردش میزنم. آخر آهنگم میشنویم که یه صدایی میگه That was good, right? و بعد در جوابش بگیم That was damn good, all right. آهنگ پنجم اسمش هست You Must Burn و خیلی خیلی شبیه آهنگ سد با تروه. بریم یه مقایسه بکنیم این دوتا رو با هم، ریفاش رو با هم دیگه. دقیقا من تا این آهنگ رو شنیدم یاد سد با ترو افتادم. کلن ریفاش خیلی آدم رو یاد بلک سبث میندازه. توی این آلبوم یکی دو جا قشنگ یک ابراز ارادتی میکنن به گروه بلک سبث که باز اشاره میکنن بهش. سولوی خیلی خوبی هم داره واقعا، و ولی خب بعد 4:58 دقیقه 4:58 دوباره آقای کرک همت برمیگرده به اون کارهایی که انجام من نمیگم کارهایی که میکنه قشنگ نیستن، ولی اون تکراری بودنشه که آدمو اذیت. یعنی شما 10 تا از سولوهای کرکمتو بذاری کنار هم، توی 6 تاش این کارا رو میشنوی و خیلی تکراری میشه. یعنی مشکل من با اینجاست، با خود اون نوتایی که مینوازه نیست. ولی خب اگه دقت بکنید به صدای گیتار بیس زیر سولو، واقعا فوق‌العاده است. گوش بدید به صدای بیس، اون اسلاید آوتایی که میکنه، دستشو سر میده روی سیم به سمت بالا، اینا خیلی قشنگ نشسته زیر سولو و من خیلی دوستش داشتم. ولی خداییش این آهنگ هم باید بعد سولو تموم میشد و دیگه اون کورس و ادامهش به نظر من دیگه اضافه است. و خب ترانه خیلی خوبی هم داره، ولی خب یه کمی اون حالت نصیحت توش هست. یه جمله خیلی خیلی خوب داخلشه که دوست دارم بهش اشاره بکنم: The perfect don't want you around. خیلی قشنگه، یعنی واقعا چند تا جمله طلایی تو ترانه های این آلبوم هست که آدم از شنیدنشون لذت میبره. آهنگ بعدی که یکی از بهترین آهنگ‌های این آلبومه، اسمش هست Lux Eterna و به این جمله اشاره داره که تا تاریکی نباشه روشنایی هم نیست. آدمو به شدت یاد کارهای گروه موتورهد میندازه، که گروهیه که متالیکا هم خودشو وامدار بهش میدونه و هم همه اعضاش عاشق این گروه هستن. از نظر طول آهنگ هم واقعا عالیه و به اندازه از همه چی و لذت بخشه. ملودی ترانه به شدت زیبا و فوق‌العاده است. البته سولوی تیپیکال و همیشگی آقای کرک همت هم روش میشنویم. یه چیزی که توی این آهنگ من متوجه شدم و بعد برگشتم همه آهنگا رو شنیدم دوباره و تو همشون بود، وقتی آهنگ تموم میشه، اون آهنگایی که یهو تموم میشن، اگه خوب گوش بدید صدای باقی موندن اون صدای سیمبل های درامز، صدایی که سیمبل درامز ازش باقی میمونه تو فضا، اون به گوش میرسه آخره قطعات. این خیلی قشنگه، من واقعا ازش لذت بردم. آهنگ هفتم این آلبوم اسمش هست Crown of Barbed Wire. ریفش خیلی به نظر من ابتدایی و ساده بود، یعنی اولش، ولی خب از ثانیه 55 ریف خیلی توپ شروع میشه و واقعا میچسبه به آدم. ملودی وکالش هم واقعا خیلی به نظرم قابل توجه نیست، گیرا نیست در حقیقت، ولی خب ترانه از اون حالت نصیحت اومده بیرون و سولوی خوبی هم داره. درسته بازم از اون قطعات همیشگی کرکمه توش میشنویم، ولی واقعا خوب نشسته تو این آهنگ. آهنگ هشتم اسمش هست Chasing Light و خب در مورد ریفش بخوام توضیح بدم شاید خیلی هارش باشه این توصیف من، ولی واقعا مثل وقتیه که آدم میخواد متال تمرین بکنه با گیتار و یه همچی چیزایی زیر دستش میاد و میزنه، یعنی خیلی در سطح واقعا متالیکا نیست این ریف. وکالش هم خیلی خوب نیست، یعنی در حد بقیه نیست، چه خوندن جیمز هدفیلد و چه اصلا ملودی وکالش، البته به جز کورس بخش کورسش خیلی ملودی گیرایی داره. یه جایی تو ترانش هست که بازم دوست دارم بهش اشاره بکنم چون وصف الحال واقعا، و اونجا میگه که All the love a young boy one needs thoughtless elders have destroyed، یعنی همه اون عشقی که یه جوون میخواد تو زندگیش، پیران بی فکر اون رو نابودش کردن. ولی خب یه جایی باز اون حس نصیحته رو توی ترانه میشنویم. با این حال ترانه خیلی قشنگی داره. از دقیقه 3:46 توی بخش بریجش یهو یه ریف میاد وسط که خیلی خیلی شبیه ملودی وکال آهنگ Sad But True. سولوش هم یه اشاره هایی به سولوی Unforgiven داره اگه خیلی با دقت گوش بدیم. آهنگ نهم یا If Darkness Had a Son شاید بشه گفت اولین آهنگیه که متالیکا به صورت زنده هم اجراش کرد توی برنامه جیمی کیمل. ریفش خیلی شروع قشنگی داره و خیلی طرفدارم داره این آهنگ، ولی واقعا درامزش خیلی تکراری و تیپیکاله، یعنی انتظار میرفت یه مقداری درامز پیچیده تری روش باشه. وکالش هم به نظر من به قدرت وکالای بقیه آهنگ ها نیست، ترانش هم خیلی ترانه قوی نیست، ولی خب واقعا باید اعتراف بکنیم به این که یه آهنگ فوق‌العاده برای اجرای زنده است، یعنی انرژی خیلی خوبی داره و میتونه تماشاچی ها و شنونده های اون کنسرت رو همراه بکنه با خودش. از این نظر واقعا خیلی آهنگ قویه. ملودی وکالش هم یه مقداری وقتی میگم ضعیفه، یعنی نه اینکه ضعیف در حد آهنگای پاپکی به قول دوستان، ضعیف در حد و اندازه متالیکا دارم صحبت، یعنی نسبت به خود متالیکا میگم ضعیف تره. میتونست خیلی قوی تر باشه، خصوصا توی بخش کورسش که نمیچسبه به آهنگ یه جورایی. اجازه بدید دیگه از سولوش صحبت نکنم، واقعا اینجا دیگه یه وقتایی فکر میکنم کرکمت به زور اصرار داشته که رو همه آهنگ ها سولو بزنه. به نظرم واقعا احتیاجی نیست که همه آهنگ ها سولو داشته باشن و خیلی از آهنگ های مشهور دنیا هم بدون سولو هستن. نمیدونم، بذارید بیشتر صحبت نکنم در مورد این، ولی اوتروی آهنگ یا آخر آهنگ وقتی میخواد تمام بشه منو یاد یه آهنگی انداخت که خیلی هم دوستش دارم. اسمش Regular People از گروه پانترا. این دوتا رو بیایم با هم مقایسه بکنیم، ببینیم شما هم نظرتون مثل من هست یا نه، نظرتون به نظر من نزدیکه یا نه. بریم سراغ آهنگ دهم این آلبوم، اسمش هست Too Far Gone، که یه ریف تیپیکال ترش متال داره و واقعا شاید بشه این ریف ها رو وقتی میخوایم سبک ترش متال رو توضیح بدیم این ریف ها رو بذاریم و به عنوان ریف تیپیکال ترش متال مثالش بزنیم. ملودی وکالش خیلی متوسطه، شبیه خیلی از آهنگای متالیکاست و چیز خیلی برجسته‌ای توش نیست به نظر من، و دو تا سولوی گیتار داره که دومی واقعا سولوی خوبیه، اگرچه من اولی خیلی به دلم ننشست ولی دومی رو واقعا دوست داشتم. آهنگ 11 اسمش هست Room of Mirrors و ریف ساده ای داره، در این حال اینکه ساده است خیلی گیراست، واقعا تو گوش آدم میمونه، ولی خب درامزش خیلی رو ریف نمیشینه به نظر من. نظرم اینه که اگه لارس اوریک میومد و روش بک بیت میزد، یعنی اون ریف 4/4 تیپیکال موسیقی راک، خیلی قشنگتر میشد، خیلی گیراتر میشد. ترانه هم خیلی مستقیم از این نظر که اصلا آرایه ادبی و اینا توش نیست و حرفش رو همینجوری مستقیم میزنه، ولی خب ملودی خیلی خوبی داره وکالش، ترانهش، و سولوی گیتار هم واقعا رو آهنگ نشسته. دوست داشتم این سولو رو، خصوصا اون بخشش که چند تا گیتار با هم هارمونیک میزنن واقعا قشنگ بود. ولی خب اینم مثل چند تا آهنگی که اشاره کردم، واقعا بعد سولو باید تموم میشد دیگه تو اوج، و دیگه اون کورسی که بعدش گذاشتن دوباره جیمز هیتفیلد میخونه به نظر من اضافه است، یعنی اگه حذف میشد این آهنگ چیزی رو دست نمید. اما آهنگ آخر این آلبوم که اسمش هست ایناموراتا که به معنی معشوق است و اسمش با ترانه با موضوع ترانه خیلی قرابت خوبی داره، اصلا در هم آهنگی کامل یه آهنگ بلک سبسی کامله و ریفش شدیدن آدم رو یاد بلک سبس میندازه و ترانه خیلی خیلی قشنگی داره، یعنی به نظرم بهترین ترانه این آلبوم این آهنگ و در این حال معتقدم که اوریجینال ترین آهنگ این آلبوم هم هست، یعنی شبیه هیچ کدوم از آهنگای متالیکا نیست و فوق‌العاده است. من واقعا به نظرم یکی از اون آهنگاییه که تو ذهن ما تا ابد میمونه به عنوان یکی از کارهای قوی گروه متالیکا، از اون آهنگاییه که میتونم بزنم رو فلش و هر روز تو ماشین گوشش بدم و اصلا ازش خسته نشم، واقعا کار قشنگی. حتی درامزش هم خوبه دیگه چی میشه گفت در موردش، سولوی خیلی خوبی داره، سولوی اولش هم خوبه اما سولوی دومش فوق‌العاده است، یعنی اصلا کرکمت یعنی این باید اینجوری سولو بزنه به نظر من، من نمیدونم چرا کرکمت همیشه اینجوری سولو نمیزنه، فوق‌العاده است سولوی دومش. بعد سولو یه تکنوازی بیس داریم توی بریج با گیتار کلین، با گیتار الکتریک کلین که واقعا قشنگه، یعنی اصلا چی بگم، پرفکت، عالی، خیلی لذت بخش، قشنگ فضا سازی عالی توی این آهنگ، خیلی قشنگ نشسته، واقعا این آهنگ رو من خیلی دوست دارم. سولوی سوم هم حتی سولوی خیلی خوبیه ولی خب واقعا به خوبی سولوی دومش نیست، یعنی اون سولوی دومیه میشوره همه این سولوها رو که ازش یه جورایی شاکی بودم، میشوره همه رو میبره، واقعا عالی بود. و خوبی این آهنگ اینه که اگرچه تقریبا 11 دقیقه است ولی اصلا آدم متوجه نمیشه، یعنی اصلا نمیفهمی کی تموم شد و همونجوری که گفتم به نظر من یکی از بهترین آهنگ‌های متالیکا است. امیدوارم شما هم از شنیدن این آلبوم لذت برده باشیم، واقعا درسته از یه چیزایش من انتقاد کردم ولی واقعیتش اینه که خب آلبوم متالیکاست، یعنی شوخی نیست، آدم باید گوشش بده و ازش لذت ببره. یه جور قضاوت هایی که حالا چه من به عنوان شنونده انجام میدم چه منتقدین موسیقی از این آلبوم که میشه یا از کارهای دیگه متالیکا قضاوت‌های خیلی نگیم بیرحمانه ولی خیلی شدیدیه یه جورایی، شاید کلمه‌شو نتونم پیدا بکنم، و اونم به خاطر اینه که ما از متالیکا انتظار داریم به عنوان یکی از بزرگترین گروه‌های موسیقی تاریخ انتظار داریم که کار پرفکت ارائه بده، و به خاطر اینه که خیلی ازش گاهن انتقاد میشه. و خب این آلبوم اگه بخوایم مقایسه بکنیم با خیلی از آلبومایی که گروهای دیگه دارن میدن بیرون، واقعا یه سر و گردن بالاتر از همه اوناست، ولی خب نسبت به کار خود متالیکا داریم حرف میزنیم، یعنی مقایسهش میکنیم با خود متالیکا. و مثلا شما بلک آلبوم رو گوش بدید، نمیدونم مستر آف پاپتس، اصلا اینا چیزایی هستند که تو تاریخ میمونن و با اینها داریم مقایسهشون میکنیم. اگر قضاوت هایی میشه به نظرم طرفدارانش نباید ناراحت بشن، یعنی این حاکی از اینه که چقدر انتظار از این گروه بالاست. منم سعی کردم توی این قسمت خیلی اجمالی بپردازم به آهنگ های این آلبوم و کل آلبوم، و بهتره که خودتون گوش بدین. و به نظر من هنر درسته که از نظر تکنیک چیزیه که میشه در موردش صحبت کرد، بهش انتقاد کرد، بررسیش کرد، ولی خب اون حس و حالی که هنر ایجاد میکنه کاملا به مخاطب بستگی داره که اونو دوست داشته باشه یا نه. خیلی از آثار هنری هستن که خیلی آثار بزرگی هستن ولی خب خیلی ها باش ارتباط نمیگیرن، از دیدنش یا شنیدنش لذت نمیبرن. طبیعیه، خب ما دغدغه های متفاوتی داریم، علاقه متفاوتی داریم، و اگه از چیزی لذت نمیبریم به این دلیل نیست که اون چیز بده، گاهی به این دلیل هست ولی همیشه به این دلیل نیست، و برعکسش هم همینطوریه. یعنی لزومی نداره چیزی که ما ازش لذت میبریم یه چیز خیلی تاپ باشه، به شرطی که البته که ما همه اینها رو جلومون داشته باشیم. مثلا فرض بکنید غذا رو میخوام مثال بزنم، شما همه غذا رو بتونید بخورید ولی خب دوست دارید امروز برید فست فود بخورید، همبرگر میخواید بخورید، این چیز بدی نیست، ولی برای کسی که تمام عمر همبرگر خورده شاید اتفاق خوبی نباشه. و هدف منم تو این پادکست اینه که بقیه چیزهایی که وجود دارن توی دنیای موسیقی، در اون چیزهایی که خودم شنیدم، امبایتون معرفی بکنم، و در وهله اول امیدوار باشم که شما هم ازش لذت ببرین و سهیم باشم تو این لذتی که از موسیقی میبرید، و اینکه گزینه‌های مختلفی رو جلوتون بذارم، اون موقع خودتون انتخاب بکنید که کدومو دوست دارید گوش بدید، و هیچ قضاوتی واقعا این وسط نیست، این حق همه ماست که انتخاب بکنیم چی رو دوست داریم گوش بدیم و چی به نظرمون قشنگه و چی به نظرمون قشنگ نیست. منتظر کامنتاتون هستم، نظرات شما هم بشنوم. اگر مخالفید با چیزایی که گفتم خیلی خوشحال میشم که اصلا بحث بکنیم در موردش، یا چیزی شما متوجه شدید که مسلماً وجود خواهد داشت که من توی آلبوم متوجهش نشدم، چیزی که ازش لذت بردید توی آلبوم، حستون در مورد آلبوم رو تو بخش کامنت ها بنویسید یا برام بفرستید، خیلی خوشحال میشم بدونم در موردش. و فراموش نکنید که همین خودش، فراموش نکنید، این خیلی مهمه. تا بعد.